أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه. ما بحثمون در مجموعه سوم بود، مجموعه‌ای که دلالت می‌کرد بر عدم حجیت خبر مخالف کتاب الله. اشکالی که مطرح شد راجع به این اخبار مجموعه سوم این که این اخبار مختص به خبر واحد نیست، نمیگه خبر واحد مخالف، بلکه میگه اماره مخالف. اماره مخالف کتاب الله هم میتواند خبر واحد باشه، هم میتونه اجماع منقول باشه، هم میتونه شورت فتوایی باشه. بنابراین نسبت اخبار مجموعه سوم با اخباری که دال بر حجیت خبر واحد است نسبت آن مخاص من وجهه. پس دیگر نمیشود این اخبار مجموعه سوم رو مخصص ادله حجیت خبر واحد قلم داد کرد بر مبنای جمع عرفی، چون تخصیص در جایی است که عام خاص مطلق باشند نه عام خاص من وجه. این اشکال نخستی بود که مطرح شد. مرحوم آقای سرد میخواد به همین قضیه سخن بگه. ایشون در اشکال اول پاسخشون رو از لسان تخصیص به لسان حکومت میبرند، یعنی در واقع میخوان بگن که خیلی خوب قبول، به جهت اینکه اینها عام خاص من وجهند پس جایی برای تخصیص نیست، اما خب جمع عرفی روش دیگری هم دارد به نام حکومت، میشود اینها رو بر مبنای حکومت، یعنی اخبار مجموعه سوم رو بر مبنای حکومت مقدم کرد بر ادله حجیت خبر واحد. ما قبلا گفتیم که خروجی حکومت با تخصیص میتونه کاملا یکی باشه، یعنی همون نتیجه‌ای که شما از تخصیص میخواید به دست بیاورید میشود با حکومت به دست آورد، مشکلی نداره. نهایت این است که تخصیص اخراج حکمی می کند، حکومت اخراج موضوعی، همین. در عمل به یک نقطه ختم می شن. چه بگویید که زیدی که فی الواقع عالم است واجب الاکرام نیست، او رو به لسان تخصیص از خطاب اکرم کل عالم خارج کنید، و چه بگویید که اصلا زید به تعبد بالعنایه عالم نیست، با این لسان از خطاب اکرم کل عالم خارجش بکنید که لسان حکومتی میشه. طبق هر دو لسان خروجی کار این است که دیگه زید واجب الاکرام نیست. اینجا هم همینه، ایشون معتقد است که در پاسخ اولی که به اشکال نخست میدند میشود همون نتیجه تخصیص رو از طریق حکومت استیفا کرد. اما چطور اینجا کار به حکومت میکشه؟ یعنی چطور ادله حجیت خبر واحد میشن محکوم در قبال مجموعه سوم به عنوان حاکم؟ ببینید توضیح مطلب از این قراره. میفرمایند که لحظه من بحثو بیارم. بله، اخبار مجموعه سوم ناظر هستند به مفاد ادله حجیت، ناظرند به مفاد ادله حجیت. اگه بخوام دقیق بگم ناظرند به مفاد ادله حجیت خبر واحد، نه ناظرند به مفاد ادله حجیت امارات. چرا میگم امارات؟ چون قرار شد ما در جواب اول بپذیریم که این مجموعه فراتر از خبر واحده، نسبتش با ادله حجیت عام و خاص من وجه، موضوعش امارات نه خصوص خبر واحد. لذا اگر ادعای حکومتی هم آقای سرد میکنه، حکومت چی بر چی میشه؟ حکومت مجموعه سوم میشه بر ادله حجیت امارات به معنای عامش. خب این نظارتی که ایشون عنوان می‌فرمایند شرط حکومت، ما قبلا گفتیم حاکم ناظر است به محکوم، در واقع متکلم در دلیل حاکم نظر دارد به اون دلیلی که به عنوان محکوم از او صادر شده. اما سوال اینه چطور ادله حجیت امارات مورد نظر هستند در مجموعه سوم، تحت نظارت مجموعه سوم محسوب میشن؟ ایشون در پاسخ میفرمایند که امام در مجموعه سوم اجمالا حجیت اماره رو مسلم گرفتند، حجیت اماره زنی رو، و بر همین اساس می‌فرمایند که اگر اماره مخالف کلام الله بود دعوه، مخالف کلام الله بود دعوه، رو اون اساس میگن. ولی اگر در ذهنیت امام هیچ اماره زنی معتبر نبود، حجت نبود، دیگه معنا نداشت که بخوان یک قسم خاصی از این امارات رو از حجیت بیاندازند، به تعبیر دیگه بخوان شرطی برای این حجیت بیان کنند که موافقت با کتاب باشه، یا به تعبیر مانعی برای این حجیت عنوان کنند که مخالفت با کتاب باشه. ببینید فرمایششون در قالب کلی توضیح بدم، هرگاه یک دلیلی نسبت به مفاد دلیل دیگر جنبه شرط گذاری یا مانع تراشی داشته باشه، ناظر به اون دلیل محسوب میشه، ناظر به اون دلیل. ببینید ادله‌ای که مثلا میگه شرط نماز طهارت، یا میگه مانع نماز جنابت، اینجور ادله ای که حاوی شرط یا مانعند، نسبت به ادله ای که دلالت بر مشروعیت صلات دارند، دلالت بر مطلوبیت صلات دارند، جنبه حکومت پیدا میکنه. چرا؟ چون دلیلی که سخن از شرط یا مانع به میان می آورد فی الجمله پذیرفته است که اون شیئی که این شرط براش عنوان شده یا این مانع در مقابلش بیان شده صحیحه، درسته، مشروعه، و الا سخن از شرط به میان آوردن، سخن از مانع به میان آوردن معنا ندارد وقتی که شما کلیت شیء رو نپذیرید. شما اصلا با رفتن فرزندتون به کلیسا کاملا مخالفید، وقت مثلا اگر بگید که به شرطی برو کلیسا که قبلش مسجد رفته باش، یا به شرطی برو کلیسا که روز مذهبی نباشد، عید دینی نباشد، مثلا به این شکل، این رو هیچ وقت شما بیان نخواهید کرد، چون رفتن به کلیسا رو برای فرزند خودتون کاملا ممنوع میدونید. اگر شما به فرزندتون اینجور بگید، بگید که شرط کلیسا رفتن تو این است که پیشتر مسجد رفته باشه، خب این سخن معناش این است که شما اصل رفتن او به کلیسا رو پذیرفتید که حالا دارید براش شرط میگذاره. این در واقع ناظر به اذن شماست نسبت به رفتن کلیسا. ناظر به اذن شماست نسبت به رفتن کلیسا. روشنه؟ لذا خوب دقت بکنید. لذا این سخن شما که تا وقتی که مسجد نرفتی حق رفتن به کلیسا نداری، میشه حاکم نسبت به اون سخن قبلی شما که حاوی اذن به رفتن کلیساست، چون شرط داره جلوش میذاره. تمام ادله‌ای که در بحث نماز، در بحث طواف، در مناسک دینی سخن از مانعیت یا شرطیت به میان میآورند، حاکمند بر همون ادله‌ای که این مناسک رو مشروعیت میدند، مطلوبیت میدند. اون سله مثلا، اون توف بالبیت مثلا، یا صوم شهر رمضان مثلا. البته اینجا نکات تکمیلی هست که در تطبیق به روال همیشه یه از خواهم کرد، برای اینکه مطلب کاملا مستحکم بشه. این یک جواب. برمای سر جواب دومی هم به مسئله میدند. ببینید پاسخ دوم ایشون تفاوتش با پاسخ اول در اینه. در پاسخ اول پذیرفتند که رابطه بین ادله حجیت و مجموعه سوم آموخاس منوج باشه و نوبت به تخصیص نمیرسد، کار از طریق حکومت دنبال کردن. اما در جواب دوم میخوان رابطه رو برگردونن به همون آموخاس مطلق و از طریق تخصیص مجموعه سوم رو مقدم بکنن بر ادله حجیت خبر واحد. ببینید یک سوال بپرسم، مجموعه سوم کی از شارع صادر شده؟ زمان حضور امام، امام صادق، امام باقر، تو مقطع زمان. در اون مقطع زمانی اماره‌ای که گاه بخواد موافق کتاب باشه مشمول امر خضوع و گاه مخالف کتاب باشه مشمول امر دعوه، چه اماره ای بوده تو اون مقطع؟ یک کمی فکر بکنید. میتونه شهرت فتوایی باشه، مثل اونجا شهرت فتوایی بین الاصحاب در دوره امام صادق و اون یک اماره اصلا مورد اعتناء ها نبود. میتونه مثلا اجماع منقول باشه، مثل اجماع منقول به عنوان مستند اصحاب در دوره حضور امام قابل اعتناء نبود. اون شکل رایج و متعارف و مرسوم اماره ای که گاه موافق کتاب در می آمد گاه مخالف کتاب اخبار آحاد بود. اخبار آحاد. الان البته مصادیق دیگری هم پیدا کرده، اما اون زمان متعارف و مبتلا به اماراتی که موافق و مخالف بودند اخبار آحاد بود. بنابراین ما مجموعه سوم رو، مجموعه سوم رو باید حمل بکنیم بر مصداق متعارف اون مقطع زمانی که عبارت باشه از اخبار آحاد و ناظر به اون بگیریم، هرچند که از حیث لفظ فراتر از خبر واحد، اما به انصراف عرفی، به انصراف عرفی این ما وافق کتاب الله فخذو، یعنی خبر واحد موافق، اون مخالف کتاب الله فدعو، یعنی خبر واحد مخالف، یعنی این، نه اونی که شما میگید. با توجه به این نکته ای که ایشون بیان میکنند، پس مجموعه سوم قدر متیقن بلکه مصداق متعارف و مبتلا بهش عبارت است از اخبار، اخبار مخالف کتاب. همین و بس. وقت با توجه به این نکته مجموعه سوم میشه اخص نسبت به ادله حجیت اخبار آحاد که جنبه اعم داره، هم شامل خبر واحد موافق میشه هم شامل خبر واحد مخالف، شامل هر دو میشه، حالت اعم پیدا میکنه. خب البته این باز یک بیان تکمیلی داره که این رو هم در تطبیق انشاءالله توضیح میدیم، الان در خارج مطلب بیشتر از این دیگه کشش نداره بخوام بگم. ول جواب، جواب از اعتراض نخست خود دوتاست. یک، ان صحیح تقدیم اطلاق این مجموعه سوم است به هنگام تعارض بر دلیل حجیت خبر ایشون میگه، اما مدرم میخواد بگه چی؟ اماره. این از خارج توضیح دادم، چون فرض ما در جواب نخست این است که پذیرفتیم که مجموعه سوم فراتر از اخبار است، شامل امارات هم میشه. تقدیم نه به اعتبار تخصیص ها بلکه به اعتبار حکومت این مجموعه بر دلیل حجیت خبر. این به نوعی پذیرش اشکاله، منتها یافتن یک مفرست برای قضیه، ولی اصل اشکالشون پذیرفته در جواب اولش. از هیه، چون مجموعه سوم هیه مجموعه خط بالا میخوره، که ادلت المانعیه و شرطیه، ادله مانعیت و شرطیته که فرزه فیها، فرض شده است در این ادله مانعیت و شرطیت الفراغ و ان اصل حجیت بعض الامارات، فراغ از اصل حجیت بعض امارات پذیرفته شده، مسلم انگاشته شده. ببینید ایشون باید حجیت، یعنی امام باید حجیت بعض امارات رو پذیرفته باشن تا براش مانع بگذارن. مانع چیه؟ مخالفت. یا شرط بگذارن. شرط چیه؟ موافقت. مانع مخالفت با کتاب، شرط موافقت با کتاب. مثل همون ادله‌ای که مثلا دلالت میکنن بر اینکه شرط صلات طهارت، مانع صلات جنابت. پس اصل مشروعیت صلات رو پذیرفتند این ادله که براش سخن از شرط و مانع به میان می آورند. لیسه فرزه، لیسه لیسه مطلق فرزه است، فرض شده درش فراغ از اصل حجیت و از امارات تا صحیح باشه استثناء بعض حالات از چی؟ از این حجیت بعض امارات. و هازا معنا نظر، این همون معنای نظر یک دلیل به دلیل دیگری که مستلزم حکومت اون دلیل بر دلیل دیگر. خب قرار شد که توضیح بدیم. ببینید یکی از وجوه سگانه ای که مصنف بیان کرده بودند برای اثبات نظر دلیل حاکم بر دلیل محکوم این بود که می‌فرمودند پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم، تعبیر دقت بکنید برآمده از عبارات ایشونه، پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم منوط باشد به پذیرش ثبوت مفاد دلیل محکوم. پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم منوط باشد به پذیرش ثبوت مفاد دلیل محکوم در رتبه سابق، در رتبه پیشین. یعنی شما در رتبه نخست باید مفاد دلیل محکوم رو بپذیرید، در رتبه بعد در قالب خطاب حاکم مطلبی رو برش بیافزایید. این عبارتی که ایشون عنوان کردن در جای خودش یکی از راه‌های نظارت که مقوم حکومت محسوب میشه، حاکم باید ناظر باشد، یکی از راه‌های نظارت همینی پذیرش عرفی. قصه مادر اینجا هم از همین سنخه، در واقع پذیرش مفاد ادله شرطیت و مانعیت منوط به پذیرش مفاد ادله است که با این شرط مشروط شده، با این مانع ممنوع شده، در واقع شرط وجودی و عدمی پیدا کرده. تا اون مفاد مثلا ادله مشروعیت صلات رو نپذیرید، مفاد ادله‌ای که برای صلات شرط و مانع بیان میکنن رو هم عرفاً نمیتونید بپذیرید. قاعده کار اینه. وقت مثالی که اون جای سر میزد برای حکومت قابل تطبیق بر اینجاست. مثال ایشون در اونجا یادتون باشه، یادتون هست، بحث قاعده لازرر بود. بحث قاعده لازرر، قاعده لازرر میومد نفی میکرد احکام رو در حالت ضرر، در حالتی که مضر به حال مکلف بود. پس معلوم میشه که اصل این حکم پذیرفته که در حالت ضرر نفیش میکنه. نمیشود اصل حکمی رو نپذیرفته باشه وقت بیاد سخن از نفی این حکم در حالت ضرر کنه. اصل وجوب صوم رو پذیرفته در ماه رمضان، اصل وجوب روزه رو پذیرفته که میگه اگر به حالت مضر بود چنین حکمی نیست در حق تو. بنابراین ادله لا ضرر میشه مقدم بر ادله احکام تکلیفی اولی. به بیان دیگر، نفی حکمی در حالت خاص عرفاً منوط به پذیرش اصل ثبوت اون حکمه. به بیان دیگه، استثناء از یک حکم عرفاً منوط به پذیرش اصل حکم مستثناست. کلمات قصاری است که اینجا به ذهنم میرسه. خیلی خوب، از اف الی ذلک، این میشه جواب دوم از مرحوم آقای سطر. ان خبر از ثقت هو القدر المتیقن منها، خبر ثقه قدر متیقن از این مجموعه است. البته ما نمیتونیم در جایی که خطاب لفظی است به قدر متیقن اکتفا کنیم، لذا این تعبیر ایشون چیزی دست ما فعلا نمیده. حالا باش، قدر متیقن از این مجموعه خبر ثقه است، باش، ولی نمیشود که نسبت بین این اخبار مجموعه سوم و ادله حجت خبر واحد بشه عام و خاص مطلق. مثلا به اعتبارهی، به این اعتبار که این علت قدر متیقن بودنه، به این اعتبار که خبر ثقه الفرد البارز من الامارات، فرد بارز از اماراته. خب این امارات سندی، شاخصترین و مهمترین اماره عبارت است از خبر ثقه، همونطور که بین امارات دلالی شاخصترین اماره ظهور. والمتعارفه و داخله، اینا عطف بر الفرد است. به اعتبار الفرد البارزه والمتعارفه و داخل فی محل الابتلاء وقت ازن، وقت ازن. به نظر من وقت ازن رو باید به هر دوی متعارف و داخل زد، به این دو باید زد، نه به اون بارز، چون الانم بارزه. وقت ازن این در اون وقت، تو اون مقطع زمانی که این مجموعه صادر شده، در آن وقت، در آن هنگام. اون مصداق متعارف و داخل در محل ابتلا، مبتلا به، عبارت بوده از خبر ثقه. و الا مثلا حجیت اجماع منقول یا حجیت شهرت فتوایی امثال اونها اون زمان قابل طرح نبوده، قابل بحث نبوده، مورد توجه نبوده، اینا تو مصداق نداشته. الذی کان، این الذی رو ما صفت الفرد میگیریم، صفت الفرد، اون فردی که این چنین صفت دارد بارز و متعارف و داخل در محل ابتلاء، یه صفت و همه معطوف هاش میشه یک صفت. الذی صفت دوم فرده، الذی کان یترقب، انتظار میرفت مخالفته للکتاب تارتن و موافقته للکتاب تارتن اخرى. مطلب مشخص دیگه، گاه انتظار میرفت که موافق کتاب، گاه مخالف کتاب باشه. ببینید سخن ایشون اساس فنی مبتنی بر این است که بگیم مورد مخصصه، چون مورد این اخبار تو اون مقطع زمانی عبارت بوده از خصوص خبر واحد، پس این اخبار مجموعه سوم منحصر است در اخبار آحاد، پس نسبتشون با ادله حجت خبر واحد عام و خاص مطلق. این جور مثلا توجیه کنیم که خب این مطلبی نیست که کسی بخواد قبول بکنه و زیر بار برود. من میخوام این استدلال یک کمی پخته ترش بکنم، به این شکل بیان میکنم. ببینید مجموعه سوم از سه حال خارج نیست، اخبار مجموعه سوم از سه حال خارج نیست. یک، یا اخبار این مجموعه مقدم میشن بر ادله حجیت خبر واحد، این شد یک، یا ادله حجیت خبر واحد مقدم میشن بر اخبار این مجموعه، این شد دو، یا اینکه هر دو، یعنی هم اخبار این مجموعه و هم ادله حجیت خبر واحد، هر دو ساقط از حجیت میشند، ساقط از حجیت. شو چند حالت؟ سه حالت. یا اخبار این مجموعه مقدمند بر ادله حجیت خبر واحد، این یک، یا ادله حجیت خبر واحد مقدمند بر اخبار این مجموعه، دو، یا اساساً حجیت هر دو، هم این مجموعه و هم ادله حجیت خبر واحد ساقط. خب شد چند حالت؟ سه حالت. ببینید اگر شما حالت اول رو بپذیرید، فبها مقصود و مطلوب حاصل شده. یعنی چی؟ آمدید اخبار این مجموعه را مقدم کردید بر ادله حجیت خبر واحد، و ما همینه میخواستیم. میتونید از لسان تقیید هم استفاده کنیم، به این اعتبار که مصداق متعارف و شایع همین بوده. نتیجه کار این میشود که خبر واحد مخالف با کتاب دیگه از ادله حجیت خارج می شود، دیگه از ادله حجیت خارج می شود. اما حالت دوم و سوم قابل التزام نیست، حالت دوم و سوم قابل التزام نیست. چرا؟ به چه علت قابل التزام نیست؟ ببینید چون در حالت دوم و سوم قدر متیقن و مسلم از اماره ای که در اون مقطع زمانی گاه مخالف کتاب بود گاه موافق کتاب، از تحت اخبار این مجموعه خارج میشه، یعنی چی؟ یعنی شما در حالت دوم و سوم آمدید مصداق بارز متعارف و مبتلا به مجموعه سوم رو از تحتش بیرون کشیدید و گفتید که اخبار مجموعه سوم تو این مصادیق بارز متعارف مبتلا به حجت نیست. چطور؟ توضیح بدم. حالت دوم چی بود؟ فرض دوم چی بود؟ اینکه ادله حجیت خبر واحد مقدم بشن بر اخبار این مجموعه. این بود دیگه، درسته؟ ادله حجیت خبر واحد مقدم بشن بر اخبار این مجموعه. دید معناش چیه؟ معناش این است که این مجموعه که میگه ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، دیگه شامل خبر واحد نشه، چون ادله حجیت خبر واحد مقدم شد. یعنی این که خبر واحد از تحت اخبار این مجموعه خارج شد، درسته؟ معناش این است که دیگر اخبار این مجموعه شامل خبر واحد نشد، بلکه خبر واحد مصداق ادله حجیت خبر واحد بماند. این ما خالف کتاب الله که سلب حجیت میکنه شامل سایر امارات بشه. قابل التزام نیست که شما قدر متیقن رو از تحت یک دلیل اخراج کنید. این همین قصه راجع به حالت سوم هم هست. شما در حالت سوم آمدید هر دو دلیل رو از حجیت انداختید، هم مجموعه سوم رو و هم ادله حجیت خبر واحد و هر دو رو از حجیت انداختید. پس مجموعه سوم دیگه شامل قدر متیقن خود نخواهد بود، چون معنای از حجیت انداختن هر دو یعنی این، یعنی این که در اون نقطه اجتماع، در اون نقطه اجتماع نه این حجت باشه نه اون. نقطه اجتماع چیه؟ اون اخبار آحاده، اخبار آحاد مخالف با کتاب. نه مجموعه سوم دیگه حجته، نه ادله حجت خبر واحد درش حجته، هیچ کدوم. و حال اینکه این اخبار مخالف کتاب قدر متیقن مجموعه سومه، نمیشود یک دلیل رو از قدر متیقنش محروم کرد، یک دلیل رو حجت در قدر متیقنش ندانست. روشن شد؟ یا بازم توضیح بدم؟ به بیان دیگر اختصاص یک دلیل به فرد نادر مستحجنه، اختصاص یک دلیل به فرد نادر مستحجنه. شما در اون حالت دوم که ادله حجیت رو مقدم کردید و در حالت سوم که در نقطه اجتماع هر دو دلیل رو از حجیت انداختید، آمدید خواه ناخواه مجموعه سوم رو مختص کردید به امارات غیر خبر واحد که مخالف کتابند. این میشه اختصاص یک دلیل به فرد نادر. اماره غیر خبر واحد تو مقطع زمانی یا مصداق نداشت، یا اگرم مصداق داشت بسیار نادر بود، مثل شهرت فتوایی بین الاصحاب، مثل چیز به اون اماره کسی مد نظر داشته باشه.
در حال تساقط ما از حجیت میدازیم، ولی خارج از متعبن، خارج از موضوع دلیل نمیگیم که بخواد به واسطه همه آرزی که تعارض بیده حجیت نمیسایم.
حالا یه توجیه، این یه توجیه که ما در دوره قبل هم بیان کردیم و البته توجیه مختار من نیست، مورد پسند من نیست. شاید توجیه دومی که اینجا بشود برای این استدلال عزف الازالک عنوان کرد اینه که بگیم که این عزف الازالک میخواد بگه که منصرف عرفی، اون چیزی که در اذهان انصراف داشته از ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، اخبار آحاد موافق و مخالف کتاب الله باشه. که اگر چنین چیزی مقصود آقای صدر خوب بود از تعبیر انصراف استفاده میکرد. اینو ادعای انصراف بکنیم در اخبار مجموعه سوم، این بهتر قابل توجیهه. این هم دو تا توجیه بر مسئله. بسیار خوب، معطلش. خب ما قرار شد دو تا اشکال بگیریم، درسته؟ قرار ما این بود که دوتا اشکال بگیریم بر مجموعه سوم. اشکال دومی که ایشون بیان میکنه، خیلی خلاصه و واضح بخوام عنوان بکنم، اینه که این مجموعه دلالت میکنه بر سقوط حجیت اماره مخالف کتاب. مخالف کتاب، مخالفت هم درش اطلاق داره، هیچ قرینه لفظیه ای سیاقیه ای وجود نداره که برای این مخالفت محدودیتی اعمار کنه. مثلا در مجموع اول همون سیاق استنکار و تهاشی باعث می شد که مخالفت هر مخالفتی نباشه، یه مخالفت دون شأن ائمه باشه اینجوری. اما اینجا نه، اینجا مخالفت از باب احتیاطه، از باب وقوف عند الشبهه است، میتونه کاملا اطلاق داشته باشه، شامل هر گونه مخالفتی بشه. خب چی میخواید بگید؟ میخواییم بگیم که این مخالفتی که در مجموعه سوم به عنوان سبب سقوط از حجیت، به عنوان مانع حجیت معرفی شده، به جهت اطلاقی که دارد نه فقط هر دو قسم تعارض مستقر بلکه تعارض غیر مستقر رو هم در بر میگیره. تعارض غیر مستقر رو هم در بر میگیره. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر خبری به نحو غیر مستقر تعارض با قرآن داشت، مخصص قرآن بود، مقید قرآن بود، حاکم بر قرآن بود، باز هم به استناد اخبار این مجموعه نمیتواند حجت باشه، نمیتواند حجت باشه. خب این یک اشکال. اما خب برای اینکه تکمیل کنیم این اشکال، باید یه تتمه من اضافه کنم ضمن فرمایشات آقای سعد، و اون عبارت است از علم اجمالی ما به اینکه آیات قرآن اجمالاً می‌دانیم که به اخبار آحاد تخصیص و تقیید یافته است و محکوم به اخبار آحاد شده. یعنی ما اجمالاً می‌دانیم تخصیص و تقیید و حکومت در آیات قرآن رو به واسطه اخبار آحاد. این امر مسلمی است و شاید بشه گفت از ضروریات فقه ماست. جای تردید نیست که این مطلقات قرآنی به این شکل مطلق مقصود نیست. مثلا میگه از سارق و از سارقتو فقط او عیدیه هما، اومدیم این دزد پدر طرف بود، یا به اضطرار اقدام به سرقت کرد، یا از حرز ندزدید بلکه مالی که در ملأ عام بود دزدید، اینا باعث قطع نمیشه مسلم. خب این تقییدات رو این از کجا آوردیم؟ از اخبار آحاد. همه هم قبول کردن. این همین قصه راجب خیلی از آیات مطرحه. مثلا میگه لله علی الناس من استطاع الیه سبیل. خب این طرف مدیون بود، دین عظیمی داشت، میتونست بره مکه، استطاع الیه سبیلا، اما دین داشت. حدیث داره که المدین لیس بمستطیع، میشه حاکم بر آیه من استطاع الیه سبیلا. خب اینو فقها پذیرفتند، جزء ضروریات فقه ماست خیلی از این احکام، خیلی از این تقییدات و تخصیصات و حکومات. بنابراین شما نمیتونید ملتزم به مجموعه سوم بشید به اطلاقی که دارد، چون بر حسب اطلاقش ناچارید که اون ضرورات فقهی خودتون رو ندیده بگیرید و اخبار آحاد رو حتی در قامت یک مخصص یا مقیدی حاکم فاقد حجیت بدانید. ایشون میفرماین که این اعتراض به دو شکل پاسخ یافته، این اشکال دوم به دو نحو جواب گرفته. یک، بعضی گفتن که اصلا تعارض غیر مستقر مصداق مخالفت نیست، تعارض غیر مستقر مصداق مخالفت نیست. این اگر یک خطاب مخصص مقید یا حاکم خطاب دیگر محسوب بشه، مخالف اون خطاب به حساب نمیاد، بلکه قرینه منفصل بر فهم مراد از اون خطابه، قرینه منفصل بر فهم مراد از اون کتابه. و قرینه یعنی مفسر. شما فرقی بین مخالف و مفسر قائل نیستید؟ خیلی فرق بین مخالف و مفسر. مخصص و مقید و حاکم به منات قرینیت مفسر آیات قرآن محسوب میشن، نه مخالف آیات قرآن. این یک پاسخ. در واقع در این پاسخ دیگه ادله، دیگه مجموعه سوم اطلاق ندارد نسبت به حالت تعارض غیر مستقر. اطلاق نسبت به حالت تعارض غیر مستقر بفرمایید ها نخواهد داشت. روشن دیگه مطلب، چون اصلا اینها مصداق مخالفت نیستن، اینها مصداق مخالف اصلا محسوب نمیشن. این یک جواب. جواب دومی که به اعتراض سوم داده شده، اینه که ما اجمالا میدانیم، همون علم اجمالی که پیشتر بیان شد، منطقه در یک قالب دیگری میخوایم عنوانش بکنیم، در یک قالب جدیدی با یک روی کرده جدید. ما اجمالا میدانیم که از ائمه علیهم السلام اخبار فراوانی رسیده که مخصص عمومات قرآنی است، مقید اطلاقات قرآنی است و حاکم بر خطابات قرآنی است. این علم اجمالی از دو حال خارج نیست. این علم اجمالی به وجود مخصص، مقید، حاکم در بین اخبار ائمه از دو حال خارج نیست. یک، یا خود این علم اجمالی نقش یک قرینه متصله حالیه رو ایفا میکنه، و خاصیتش چیه؟ باعث میشه که اصلا مخالفت در اخبار این مجموعه منصرف بشه به مخالفت به نحو تعارض مستقر. دیگه شامل مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر نشود، منصرف بشه به همون وادی. توضیح بدم. ببینید، شما مثلا میدانید که مولا علاقه به گوشت ماهی دارد، ماهی میخوره، این در جیره غذایی او، در سبد غذایی او موقعیت غیر قابل حذف داره. حالا اگر این مولا گفتش که غذای من رو گوشتی قرار نده، گوشت تو غذای من نریز، با توجه به اون علم اجمالی که شما از وضعیت و حال مولا دارید، میدانید که این که میگه گوشت تو غذای من نریز شامل گوشت ماهی نمیشه، شامل گوشت های دیگه میشه. او ماهی خور است. اینجوری مثلا تو خونه بخوایم فضا از مولا و عب در بیاریم، خود ملموسترش بکنیم، مثل شوهری که به زنش بگه خانم غذای گوشتی بر من نپس، و خانم میدونه که این آقا ماهی باشه خیلی با میل و رغبت انگشتاش هم میخوره، خواهنخواه بدونه که سوالی براش پیش بیاد، این گفته شوهر رو حمله بر گوشتی غیر از گوشت ماهی میکنه، یعنی منظور گوشت گاف، گوشت گوسفند، نهایت گوشت مرغ، اینها رو مشمول این خطاب شوهر میداند. اینجا همین، وقتی ما میدانیم که اخبار ائمه نسبت به آیات قرآن مخصص، مقید و حاکم هستند، فی الجمله میتونن در این قامت ایفای نقش بکنند، خصوصا بحث تخصیص و تقیید، حال حکومت رو نپذیریم، تخصیص و تقیید دیگه از مسلمات. بنابراین اگر ائمه ما که میدونیم خودشون در موارد فراوانی قرآن رو تخصیص زدن، قرآن رو تقلید زدن. بفرمایند با خالف کتاب الله فدعو، منظورشون اون اخباری نیست که مقید و مخصص باشه، به نحو تعارض غیر مستقر عنوان کرده باشه. خود اینها بارها خبری گفتند که مخصص و مقید بوده. قطعا الان که میگن هرچه که مخالف کتاب الله هست رها کنید، مرادشون اخباری که به شکل مخصص و مقید ایفای نقش میکند نیست. خب این هم حالت اول. ما گفتیم که این علم اجمالی به دو شکل میتونه ایفای نقش بکنه. حالت اول چی بود؟ اینکه این علم اجمالی خود یه قرینه متصله حالیه باشه. این یه حالت بود که حتی آقای صدنی فقط در حد یک احتمال مطرح میکنه، میگه اگر اینجور نبود اونجوره، دیگه هم دنبالشو نمیگیره. در واقع ایشون احتمال دوم رو به عنوان پاسخ دومش به اشکال دوم عنوان کرد. یه قاطع نشه بحثا، براتون گم نشه تو بحثا. ببینید اون وجه دومی که اون حالت دومی که میشود برای این علم اجمالی تصویر کرد اینه. بگیم که لااقل، حالا اگه بگید قرینه حالی متصل نیست، لااقل بگیم این علم اجمالی موجب میشه سقوط حجیت تمام عمومات و اطلاقات قرآنی را. خاصیت علم اجمالی همینه دیگه، باعث میشه که حجیت تمام عمومات و اطلاقات قرآنی ساقط بشه. چرا؟ ببینید وقتی که ما بدانیم بعضی از اطلاقات و عمومات قرآن تقیید خوردند، تخصیص خوردند، وقتی علم به تقیید بعضی از اطلاقات، تخصیص بعضی از عمومات داشته باشیم اجمالاً، دیگر نمیتونیم همه این اطلاقات و عمومات رو حجت قلمداد کنیم. میتونیم؟ نه، چون علم داریم که بعضیشون از حجت ساقط شد. و از طرف دیگر پذیرش حجیت بعضی از این عمومات و اطلاقات دون بعضی میشه ترجیح بلا مرجع، ترجیح بلا مرجع. اینجاست که باید ملتزم بشیم تمام اطلاقات و عمومات قرآن از حجیت ساقط. به بیان فنی بخوام تکرار بکنم، در همون قالبی که راجع به ادله اصول عملیه مطرح میگم، یادتون هست گفتیم ادله اصول عملیه همه اطراف علم اجمالی در بر بگیره، محاله به جهت علمی که به جامعه تکلیف وجود داره بخواد بعض اطراف دونه بعضن رو بگیره، ترجیح بلا مرجعه. میخوام به همون لسان اینجا مطلب رو پیاده کنم، بعد اینجور عرض بکنم. اگر دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت ظهور، چون اطلاق عموم جز ظهورات دیگه، دلیل حجیت ظهور اگر بخواد تمام اطلاقات و عمومات قرآن رو در بر بگیرد، این مخالف علم اجمالی ماست، چون علم اجمالی داریم که بعضی از این اطلاقات و عمومات از حجیت افتادند به جهت اینکه اهل بیت تخصیصشون زدند، تقییدشون زدند. این یک. و اگر بخواد بعضی از این اطلاقات دون بعضی رو در بر بگیرد چه میشه؟ ترجیح بلا مرجح میشه. نتیجه کار اینه که باید ملتزم بشویم هیچ کدام از عمومات و اطلاقات قرآنی حجت نیست. وقتی که عمومات و اطلاقات قرآنی از حجیت افتاد، دیگه اخباری که نقش مخصص و مقید رو بازی می کنند هیچ مانعی برای حجیت نخواهند داشت، هیچ مانعی برای حجیت نخواهند داشت. چرا؟ علت آن است که دیگه مخالف با دلالت معتبر قرآنی نیستند، مخالفتی با مدلول حجت در قرآن نخواهند داشت. بله مخالف عموم قرآن هست این خبر مخصص، مخالف اطلاق قرآن هست این خبر مقید، اما فرض آن است که این عموم و اطلاق حجت نیست. پس مخالفت با یک دلالت حجت ندارند این اخبار مخصص و مقید، لذا بر حجیت باقی خواهند ماند بدون اینکه مانعی در برابرشون قد علم کنه. البته این پاسخ است که باید عمیق‌تر بهش نگاه بشه. در جوابی که آقای سعد به این پاسخ میده، ملاحظه‌ای که بر این پاسخ داره بیشتر تعمیقش میکنی. فقط خوب به خاطر بسپارید تا جلسه آینده دوچار ابهام نشید. بخونیم. از ثانی ان هذه المجموعه تدل على اسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجيه، این مجموعه دلالت میکند بر اسقاط ما يخالف الكتاب، اون اخباری که مخالف کتاب هستند، از حجیت. ان متعلق به چیه؟ اسقاط. اسقاط میکنه ما يخالف الكتاب را از حجیت. و مخالفت مطلق کما تشمل التنافی به نحو تباین او العموم من وجه، این تعارض مستقر بالاش بنویسید تعارض مستقر، کذالک تشمل التنافی به نحو تخصیص او تقیید او الحکومه، بالاش بنویسید تعارض غیر مستقر، لان ذالک کله یصدق، چون همه این نوع تنافی ها، همه این تنافی یصدق علیه المخالفه، میشه گفت مخالفت و مخالفت هم اصلا این مجموعه مسقط حجیته. فیکون و مقتضا اطلاق این مخالفت یا این مجموعه به هر دو میشه زد، مقتضای اطلاق این مجموعه یا مخالفتی که در این مجموعه مأخوذه، طرح خبر یکون طرح ما یعارض الکتاب الکریمه مطلقا، طرح هر خبری که معارضه با کتاب کریم و قرآن است مطلقا، یعنی چی؟ سوا کان تعارضن، کان این تعارض، تعارضن مستقرن او غیر مستقر، و این چیزی نیست که فقیبش ملتزم بشه، چون التزام به این مفاد گل و گشاد مجموعی سوم طرح ضرورات فقهیه، نتیجه التزام به همچین مفاد وسیعی طرح ضرورات فقه است. وقد اجیب علی هذا الاعتراض به وجهین، احدهما اینکه معارضه به نحو تخصیص یا تقیید یا حکومت، نحو امام شه حکومت، این معارضه لیست به مخالفت، یعنی مخالفت محسوب نمیشه. ببینید اصلا طبق این دلیل میخواد بگی که از مجموعه سوم اطلاق نسبت به تعارض غیر مستقر نداره، چون اطلاقش از نهای مخالفت بود و اینجور معارضه ها اصلا مخالفت محسوب نمیشه. لأن الخاص و المقیده و الحاکمه، مقید بخونیم خوبه، قرینتون علی المراد من العام و المطلق و المحکوم، کاملا مشخصه. قرینه مفسره نه مخالف، خلط نکنید بین مفسر و مخالف. قرینتون هم که میگینی قرینتون منفصلتون، قرینتون منفصلتون، این از این. ول وجه الاخر، و وجه آخر چیه؟ اننا نعلم اجمالا، ما میدونیم اجمالا به صدور کثیر من المخصصات و المقیدات للکتاب عن الائمه، ان متعلق به چیه؟ صدور. مطلب روشن عبارت و هازا، یعنی این علم اجمالی ما، این علم اجمالی ما، ان لم یشکل قرینتن متصلتن حالیتن، اگر یک قرینه متصل، حال گفتم دو حالت در موردش متصور راجب این علم اجمالی، یک ان لم یشکل قرینتن متصلتن حالیتن، که تصرف، قرینه ای که باعث صرف بشه، باعث انصراف بشه عنوان مخالفت رو در این روایات به انحاء دیگری از مخالفت، کدوم انحاء دیگر؟ توضیح انحاء دیگر میشه چی؟ ای تعارض مستقر. روشنه؟ که اگر این حالت رخ بده، وقتی که باز ما اطلاق اخبار مجموعه سوم رو نپذیرفتیم، یعنی شبیه اون جواب پیشین میشه، در جواب پیشین اطلاق مجموعه نسبت به حالت تعارض غیر مستقر نپذیرفتیم. اینجا هم اگر قرینه حالیه پذیرفته بشه، اطلاق مجموعه سوم نسبت به حالت تعارض غیر مستقر پذیرفته نمیشه. فلا اقل، این فلا اقل میشه حالت دومی که میشود برای این علم اجمالی تصویر کرد، که اگر این حالت دوم مقبول ما باشه ما اطلاق رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفته این که مجموعه سوم به واسطه اون مخالفتی که در موضوعش عقص شده اطلاق نسبت به حالت تعارض غیر مستقر. فلا اقل من سقوط الاطلاقات القرآنیه، پس لا اقل باید بپذیریم، یعنی کمتر از این نیست، فلا اقل من کمتر از این نیست که ساقط شود اطلاقات قرآنی از حجیت. چرا ساقط بشه؟ با متعلق به سقوطه، به واسطه تعارض. تعارض کجاست؟ فیما بین این اطلاقات. ها به چی برمیگرده؟ اطلاقات متعلق به چیه؟ تعارض. به تعارض متعلق به چی بود؟ سقوط. خب تعارض میکنن در بینشون بر چه اساسی؟ علا اساس هم متعلق به تعارضه، علا اساس العلم الاجمالی، تعارض بین اطراف علم اجمالی. یادتون هست؟ همون چیزی که در باب قاعده منجزیت علم اجمالی برشمردیم اینجا هم میاد، تعارض بین اطراف علم اجمالی که بخواد دلیل حجیت ظهور شامل همین اطلاقات بشه ممکن نیست، چون علم اجمالی دارید که بعضی از این اطلاقات از حجیت ثابته. ایاتون با شما قبلا گفتیم که هر ظهوری از نگاه عرف حجت به شرط اینکه دلالت اقوا برخلافش قائم نشده باشه، دلالت اقوا در مقابلش قد علم نکرده باشه. ما میدانیم که در بین اخبارها دلالت اقوا که مقید هست در مقابل این اطلاقات قد علم کرده، پس این اطلاقات فی الجمله حجت نیست. حالا کدام حجت نیست؟ نمیتونیم تعیین بکنیم. پس همش مشمول حجیت نیست، بعضی دون الاخر هم بخواد مشغول حجیت باشه میشه ترجیح بلا مرجه. نتیجه فطبق الاخبار المخصصتو علا حجیت، خیلی مشوششون حرف زده، فطبق الاخبار المخصصتو علا حجیت، اخبار مخصصه بر حجیتش باقی ماند. اونجا میگه اطلاقات قرآنی بالا، اینجا میگه اخبار مخصصه در مقابل اطلاقات، بعد میگه چی؟ مقیده نه مخصصه. البته خب بحث منحصر به اطلاقات قرآن نمیشه، عمومات قرآن رو هم در بر میگیره، حالشون فقط تو اطلاقات پیاده کرده. حتی میشود راجع به حکومت هم گفت که خیلی از خطابات قرآنی محکوم به اخبارند، رو اون هم میشه پیاده کرد. حالا شون خواسته ظاهرن برای اینکه عباراتی شلوغ نشه فقط به اطلاقات اکتفا کنه، و خوب بود که گفت فطبق الاخبار المقیدت و علا حجیتها. چرا؟ چرا بر حجیتشون باقی میمانند؟ چون دیگه مخالفت با دلالت معتبری از قرآن ندارند. دلالت قرآنی ما که اطلاق یا عموم بود از حجیت افتاد، از اعتبار افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.